رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از نمادهای تمدن ایرانی بادگیر است. در تاریخ مشخص نیست نخستین بادگیر در کدام شهر ایران ساخته شده، ولی سفرنامه نویسان قرون وسطا بیشتر از بادگیرهای شهرهای کبیری و گرم و خشک مانند یزد، گناباد، طبس، کرمان، بم و زاهدان نام بردند. در این برنامه با تاریخچه بادگیرها و به ویژه بادگیرهای معروف کاخ گلستان و باغ دولت آباد یزد آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم شنونده ما باشید. بادگیر یک روش ابداعی ایرانی برای ایجاد فضای خنک در داخل منازل گرم کویری است. این دستگاه تهویه مطبوع سالیان درازی از روزگاران دور فضای زندگی مردم ایران را قابل تحمل کرده است. بادگیر از برجکی مرتفع در روی بام تشکیل شده است. بیشتر بادگیرها بر روی قسمتی از خانه‌های کویری به نام حوضخانه بنا می‌شدند. حوضخانه ایوانی کوچک بود که در انتهای اتاقهای تابستانی هر عمارت قرار داشت. اتاقهای تابستانی به اتاقهای با ابعاد بزرگ و درهای زیاد می گفتند. حوضخانه به شکل فضای رابط میان حیات خانه و اتاقهای تابستانی بود. بادگیرها دقیقا در بالای این حوض قرار داشتند و از راه منافذی که داشتند جریان هوا را به روی آب حوض هدایت می کردند و در واقع بادگیرها به صورت کولرهای آبی امروز کار می کردند. به این صورت که باد از منافذ بادگیر به آن وارد و به صورت مجتمع به روی حوض آب هدایت می شد. پس از برخورد بر روی آب حوض عمل تبخیر انجام می گرفت. عمل تبخیر عملی است گرماگیر که موجب سرد شدن باد وارد شده از دهانه بادگیر می شد و سپس باد سرد وارد اتاقهای تابستانی شده و باعث سرد شدن هوای درون اتاقا می شد. در قدیم بادگیرها استفاده دیگری هم داشتند. از آنها برای سرد کردن فضای سرداب، برای نگهداری مواد غذایی و نیز خنک نگه داشتن آب آبنبارها استفاده می شد. در ساخت بادگیرها از توانایی های معماری ایرانی به خوبی بهره گرفته شده بود، به گونه ای که بادگیرها علاوه بر هدفهای زیست محیطی جزئی از ساختمانهای زیبای چشمگیر نیز بودند. رهگذران با عبور از کوچه‌های شهر با تماشای بادگیرهای متنوع از لذت بینایی نیز برخوردار می‌شدند. اما بادگیرها از نظر شکل بیرونی چند دسته هستند. ساده‌ترین نوع بادگیر یک جنایی و بسیار کوچک است و بر فراز محفظه‌ای مانند سوراخ بخاری در پشت بام ساخته می‌شود. در این روش برای پرهیز از گزند طوفان‌های سهمگین بادگیر را فقط در جهت بادهای خنک و نسیم‌های مطبوع می‌سازند و جبهه‌های دیگر آن را می‌بندند. در برخی موارد بادگیرهای یک طرفه را پشت به بادهای شدید و آزاردهنده می‌سازند و در واقع این بادگیر عمل تهویه و تخلیه هوا را انجام می‌دهد. این نمونه بیشتر در مناطق سیستان و بم دیده می شود. نوع دیگر بادگیر، بادگیر دو جناحی است. در این نوع دو وجه روبروی یک دیگر و با پنجره‌های بلند و باریک و بدون حفاظ ساخته می شود. این بادگیر در قسمت داخلی ساختمان به شکل یک یا دو حفره در تاخچه نمایان است. این نمونه بیشتر در سیرجان و به ندرت در کرمان دیده می شود. بادگیر سه جناحی دو نوع دارد. سه جناحی متصل و سه جناحی منفصل که استفاده از این نوع بادگیرها نادر است. نوع دیگر بادگیرهای چهار طرف است که به شکل کامل و مفصلتر از انواع دیگر ساخته شدند. به طور معمول داخل کانالهای بادگیر چهار طرفه با تیغه‌ای از آجر یا چوب یا گچ به چند قسمت تقسیم می شود. در مناطقی که امکان ایجاد حوضخانه در طبقه همکف وجود نداشت، آب قنات را در زیر زمین جاری می کردند و کانال بادگیر تا روی این جریان آب ادامه می یافت. این فضاها که با آن سرداب می گفتند، محل جمع شدن اهالی خانه در بعد از ظهرهای گرم تابستان بود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در شهرستان یزد و برخی از قسمت‌های مرکز ایران بادگیرهای چند وجهی رواج دارد که نوع پنجم بادگیرها را تشکیل می‌دهند. یک نوع دیگر از بادگیرها بادگیر چپقی است. بادگیر چپقی نوعی بادگیر است که به جای فضای مکعبی شکل خارجی در آن از چند لوله خمدار زانومانند برای حجم خارجی استفاده شده. این نوع بادگیر تنها در سیرجان وجود دارد. در شهر یزد تمامی بادگیرها مرتفع و چهار طرفه یا هشت طرفه هستند. ولی برعکس در شهر میبود که در 50 کیلومتری غرب شهر یزد است، بادگیرها کوتاه و یک طرفه هستند. دلیل این تفاوت آن است که در میبود بادهای کویری همراه با گرد و غبار از سمت کویر می‌وزد و اهالی مجبورند که بادگیرهای خود را پشت به این باد بسازند. ولی در یزد چون بین دو رشته کوه قرار گرفته، بادهای کویری کمتر جریان دارد و میتوان بادگیرهای مرتفع چند طرفه ساخت. بادگیر یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور ایران است. برخی از بادگیرها مشهورترند، مانند بادگیر امارت بروجردی‌ها در کاشان، بادگیر کاخ گلستان و بادگیر امارت دولت‌آباد در یزد. امارت بادگیر کاخ گلستان در زمان فتح‌علی‌شاه در ضلع جنوبی باغ گلستان ساخته شده، ولی در زمان ناصرالدین‌شاه به دست حاج علی خان حاجب‌الدوله تغییرات عمده‌ای در آن انجام گرفت و به شکل امروزی در آمد. با مقایسه تابلوهای آبرنگی که محمود خان ملک الشعرا در سالهای 1278 و 281 هجری قمری از این عمارت نقش کرده و عکسهایی که بعدها از آن گرفته شده میتوان چگونگی بعضی از این تغییرات را معلوم کرد. عمارت بادگیر با گوشوارهای زیبا و بالاخانه‌ها و دهلیزها دارای تالار بزرگی است. در زیر تالار حوضخانه وسیعی وجود دارد که در چهار گوشه آن چهار بادگیر بلند از کاشی‌های معرق آبی و زرد و سیاه با قبه‌های زرین قرار گرفته و هوای حوضخانه و تالار و اتاق‌ها به وسیله آنها به خوبی خنک می‌شود. پادشاهان قاجار اگر در ایام تابستان در تهران بودند و به ییلاق نمی‌رفتند، از این حوضخانه استفاده می‌کردند. همچنین تاجگذاری مظفرالدین شاه در سال 1313 هجری قمری که در تابستان و گرمای شدید تهران بود، در تالار همین عمارت و بر روی تخت طاووس برگزار شد. بادگیر مشهور دیگر بادگیر باغ دولت آباد یزد است. باغ دولت آباد یزد از نمونه باغهای بزرگ ایران است که در سال 1160 هجری قمری دوره زندیه بنا شده است. بادگیر مرتفع و زیبای آن با ارتفاع 33 متر از سطح زمین بلندترین بادگیری است که تاکنون شناسایی شده است. این باغ بزرگ یکی از بنیادها و آبادانی‌های محمد تقی خان مشهور به خان بزرگ، سلسله خاندان خوانین یزد و مرد مقتدر آن عهد است. او ابتدا قناتی به نام دولت آباد ایجاد کرد و سپس از آب آن قنات باغ دولت آباد را به وجود آورد. آنچه این باغ را در میان باغ‌های ایرانی شاخص نشان می‌دهد، بادگیر مرتفع آن است که با 33 متر و 80 سانتی متر بلندترین بادگیر جهان شناخته شده است. از ویژگی‌های این بادگیر 8 ضلعی بودن آن است که باعث می‌شود باد در هر جهت بوزد، به راحتی و به سرعت به قسمت زیرین هدایت شود. از سوی دیگر در زیر این بادگیر حوضی قرار دارد به طوری که با وزش باد به سطح آب حوض هوای خنکی را داخل بنا ایجاد می‌کند. در این ساختمان با تلفیق باد و آب که در حوض‌های داخل ساختمان در جریان است، هوای خنک از زیر بادگیر به قسمت شاهنشین و تالارها انتقال پیدا می‌کند. به همین دلیل به این بنا ساختمان تابستانه نیز گفته می‌شود. عزیزان و همراهان فریخته، از اینکه شنونده شنیدنی‌های تاریخ بودید بسیار سپاسگزارم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار اسخر جاری زغماری، ویرازدار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
امروز باید از خورشید انقلاب که در آسمان جهان نورافشانی می کند صحبت کرد و همگان را متوجه نور و گرمای حیات بخش آن نمود. مقام معظم رهبری مدظله العالی. 12 بهمن 57، ورود تاریخی امام خمینی به میان مردم ایران. سرنگونی رژیم سلطنتی دست نشانده آمریکا و پیروزی انقلاب اسلامی. و اینک آرزوی برباد رفته مستکبران جهانی، آغاز جشنهای 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جمعه 12 بهمن ساعت 9 صبح، همزمان در سراسر کشور و مراسم ویژه در تهران، حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبانه رو را در ادامه چارباغ بشنوید. از ساعت 1:29 و 60 ثانیه. شبانه رو،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها.
خدمت علاقمندان برنامه شبانه رو عرض می‌کنم که همکاران ما در واحد ارتباطات از همکنون آماده هستن صدای گرم و صمیمانه شما رو ضبط کنن که در طول برنامه پخش بشه. شماره تلفن‌های برنامه 220-485 و 220-588-20. دعوت می‌کنم در این فرصت شنونده برنامه سفرنامه خوانی باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
خدای مهربان، من بهترین هستم. دیشب ماجرای سفر و سفرنامه خوانی رو برای شما داشتم و امشب با ادامه داستان در خدمتتون هستم. در مارسی هم مثل بقیه شهرهایی که در آنها اقامتم طولانی‌تر از یک شب بود، علاوه بر کمی گشت و گذار در شهر با مردم نیز صحبت می کردم و بیشتر وقتم را با تبادل اطلاعات از فرهنگ و آداب و رسوم ملل مختلف می گذراندم. هرچند که گردش در روزهای اعتصاب دلچسب نبود چون همه جا پر از آشغال شده بود. بالاخره سه‌شنبه پاسپورتم را پست کردم و به سرعت وسایلم را جمع کرده و به قصد خروج از شهر به راه افتادم. شهر مارسی بزرگ بود ولی برای رسیدن به آن جاده نصف روز طول کشید. برای خرید به فروشگاهی در انتهای شهر رفتم. فروشنده که زن جوانی بود به طرفم آمد و پرسید که مسلمان هستی؟ از کجایی؟ به او گفتم که ایرانی هستم و برای چه سفر می کنم و مسلمان هستم. او با خوشحالی از اینکه یک وجه مشترک پیدا کرده است گفت من هم مسلمان و عرب هستم. سال هاست که اینجا زندگی می کنم. به او گفتم متوجه نشدم که مسلمان هستی. جواب داد بله. دوست دارم که روسری سر کنم ولی اگر این کار را بکنم اخراج می شوم. به نظرم کمی عجیب آمد. البته آدم ها با هم متفاوت هستند و هر شخصی شرایط خاص خودش را تجربه می کند و کسی نمی تواند جای دیگری قضاوت کند. اما فکر کردم اگر قرار بود بین کسب روزی و آنچه که به عنوان ارزش‌ها و اعتقاداتم که برایم باور شده است یکی را انتخاب کنم، به ارزش‌ها و باورهایم پایدار می‌ماندم و تلاش می‌کردم تا برای کسب روزی کاری را پیدا کنم که همراستا با ارزش‌هایم باشد. با آخرین خیابان پهن و خلوت شهر مارسی که سربالایی تندی داشت رسیدم. حومه شهر پر از مغازه و رستوران‌های مسلمان و بیشتر از نژاد عرب بود و من توانستم ناهار بخورم. پس از صرف غذا دوباره به راه افتادم. شیب تند خیابان حرکتم را کند می‌کرد. ناگهان احساس کردم کسی پشت سرم می‌دود. فکر کردم مثل همه اروپایی‌ها که عادت به ورزش و دویدن دارند، او هم دارد می‌دود. ناگهان متوجه شدم که پشت سرم است و قصد دارد کیف کمریم را بدزدد. این عمل ناگهانی او باعث شد کنترلم را از دست بدهم. عصبانی از جا بلند شدم و محکم با مشت به صورت آن مرد زدم. اول روی دو پا خم شد و بعد تا جایی که فقط مثل یک نقطه دیده می شد دوید و دور شد. بعدها دوستانی که این داستان را شنیدن گفتن شانس آوردی، چون بندر مارسی بسیار خطرناک است. رسیدن به پاریس حساب بانکیم به دلیل ماجرایی که ذکر کردم و من بی خبر از حساب بانکی پول برداشته بودم به منفی 400 دلار رسیده بود و دوباره بی پول شدم. البته این 400 دلار هم جریمه بود. حساب بانکیم و داستانهایش هم منحصر به فرد بودن. بالاخره هر طوری بود گذشت. در اروپا رسم است که به جوانان مسافر کمک کنند و ترجیح می دادم که عکس‌هایم را بفروشم و برای هر کدام 10 الی 15 یورو دریافت می کردم. شبها به کمپینگ می رفتم و برای محلی که باید چادر می زدم حدود 10 الی 15 یورو پرداخت می کردم و 10 تا 12 یورو هم خرج خوراک روزانه ام می شد.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نصارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوا را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
خدای مهربان لحظه نشانه های رحمت و حضورش را قطع نمی کرد. پیوسته می بارید. یک روز فقط 15 یورو داشتم و اون روز اقبالم برای فروختن عکس بلند نبود. هوا گرم بود و دلم بستنی خواست. فکر کردم بهتر از پولم را نگه دارم، چون انتخاب عاقلانه این بود که مطمئن باشم شب را در جای امن بمانم و اگر بستنی می خریدم برای پرداخت هزینه کمپینگ پول کم می آوردم. یک نگاهی به دلم و خدای همراه هم انداختم و تصمیم گرفتم که بستنی بخرم. فکر کردم خدایی که من رو از آن سر دنیا و با جیب خالی تا اینجا آورده مگر میگذارد که شب را در جای ناامن بمانم. با لذت بستنیم را خوردم. و هنوز طعم شیرینش در دهانم بود که دو نفر نزدیک شدند و پرسیدند اهل کجایی؟ معلوم است که از راه دور آمده و در انتها دو تا از عکسهایم را برداشتن و بابت آن 20 یورو پرداخت کردند. تصمیم داشتم به قله مونبلان در ارتفاعات آلپ صعود کنم، ولی به دلیل اینکه پول کافی نداشتم از کنار آن گذشتم. برخلاف ایران که به راحتی و بدون پرداخت هزینه‌ای به همه قله‌ها صعود می‌کنیم، در اکثر کشورهای دیگر باید هزینه‌ای برای اجازه صعود و مالیات بپردازیم. پس از طی کردن مسیرهای کوهستانی و بسیار زیبای آلپ، در شهر رویایی انیسی اقامت کردم. شهری که مرز بین کشور سوئیس و فرانسه بود، با دریاچه‌ای بسیار زیبا و کوچه‌های سنگفرش شده و رستوران‌های فرانسوی زیبایش که میز و صندلی‌های آن را در کوچه می‌گذاشتند. البته حدود 60-50 کیلومتر آخر را سوار قطار شدم، چون مسیر کوهستانی و سربالایی بسیار تندی داشت. اقامتگاه جوانان آنسی در نزدیکی دریاچه و در بالای تپه واقع شده بود. فیلیپ مسئول آنجا بود. وقتی برای بار اول او را دیدم، خوشحالیش را از دیدن جوان ایرانی که به این شیفه سفر می کند ابراز کرد و آدرس وبسایت و ایمیل من را گرفت که به فدراسیون بین المللی اقامتگاه جوانان در مورد سفرم خبر دهد تا به اولین فستیوال صلح جوانان که مرداد ماه سال بعد برگزار می شد دعوتم کنند. آن روز نمی دانستم که حدود یک سال بعد فیلیپ را در یکی از بهترین خاطرات زندگیم دوباره خواهم دید. پس از دو روز اقامت آنسی را به سمت پاریس ترک کردم. عزیز، خیلی ممنون هستم که امشب هم با سفرنامه خانی مسیر صلح با من همراهی کردین. خدا حافظ.
امروز باید از خورشید انقلاب که در آسمان جهان نورافشانی می کند صحبت کرد و همگان را متوجه نور و گرمای حیات بخش آن نمود. مقام معظم رهبری مدظله العالی. 12 بهمن 57 ورود تاریخی امام خمینی به میان مردم ایران. سرنگونی رژیم سلطنتی دست نشانده آمریکا و پیروزی انقلاب اسلامی و اینک آرزوی برباد رفته مستکبران جهانی، آغاز جشنهای 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جمعه 12 بهمن ساعت 9 صبح همزمان در سراسر کشور و مراسم ویژه در تهران حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک،
کینگ کیک گرجی، با همکارا
بچا
بچه ها میونه بده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
این همون طعمی که میخواستی ایلیکا